بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات قبل نظریه فطرت را درباره منشأ پیدایش دین بیان کردیم، هم در این باره که دین چگونه پدید آمده است و هم در این باره که دینداری چگونه پدید آمده است، یعنی منشأ توجه انسان به دین و گرایش انسان به دین چه بوده است. گفتیم که فطرت منشأ گرایش انسان به دین است و این فطرت را هم آفریدگار انسان در وجود انسان به ودیعت سپرده و خود دین هم فعل پروردگار متعال می باشد. اما در اینجا نظریه های دیگری توسط برخی از فلاسفه و جامعه شناسان و نیز روانشناسان مطرح شده که با اون دیدگاه پیشین متفاوت است. این گروه درباره اینکه دین چگونه پدید آمده است به مبدأ ماوراء طبیعی و الهی برای پیدایش دین قائل نیستند، بلکه معتقدند دین در حقیقت آفریده خود انسان است. این انسان است که بر اساس یک سلسله نیازهای روانی و اجتماعی مفاهیم و آموزه ها و اعمال و مناسک دینی را وضع کرده و بعد این امور را، یعنی این مفاهیم و این آموزه ها را، به موجوداتی ماورای طبیعی به نام خداوند یا احیانا خدایان یا گاهی به نام ارواح و مثل آنها نسبت داده. پس پاسخ طبیعت گرایان به پرسش اول که چه کسی دین را پدید آورده، این است که دین را انسان پدید آورد. بر اساس این پاسخ در مورد پرسش دوم که چه شد یا چه عاملی باعث شده که انسان نسبت به دین توجه پیدا بکنه و بعد هم دین را برگزیند، بر اساس همون پرسش قبلی اینها جواب میدهند که یک سلسله عرض می شود که علائق و عوامل درونی و روانی که البته اینها به فطرت اونگونه که خداپرستان میگویند بر نمیگردد، بلکه این علل و عوامل درونی انفعالهایی هست، عکس العملهایی هست که انسان در مورد حوادث طبیعی و رخدادهای طبیعی از خود نشان داده که در حقیقت زائیده نداشتن آگاهی و زائیده تخیل و توهم انسان است. بنابراین منشأ توجه انسان به دین همان عوامل روانی و درونی هست و گاهی هم عوامل اجتماعی هست که اینها خود تحت تأثیر یک سلسله رخدادها و حوادث طبیعی و یا اجتماعی به وجود آمده. در اینجا نکته‌ای که لازم هست توضیح داده شود این است که خود این طبیعت گرایی یا طبیعت باوری به چه معناست؟ چون این اصطلاح یک معنا نداره، معناش بیش از یکیست و باید توجه به این معناها و معانی مختلف کرد. آقای ویلیام آلستون که خود یک فیلسوف دین مسیحی معاصر است در این باره توضیحی داره که راهگشاست. عبارت ایشان را می‌خوانیم و هر جا که توضیح هم لازم داشت عرض میکنم. ایشان میگوید در فلسفه، یعنی در اصطلاح بحث‌های فلسفی، طبیعت گرا به کسی گفته می شود که قائل است چیزی افزون بر طبیعت وجود ندارد. پس یک معنای طبیعت گرا در عرف فلسفه نفی واقعیت غیر طبیعی است، غیر مادی. طبیعتگرا دین سنتی که بر اساس اعتقاد به ماورای طبیعت بنا شده است را مردود می شمارد. خب طبعا وقتی که به هیچ واقعیت ماورای طبیعی اعتقاد ندارد، دین که بر این شالوده و مبنا استوار است را رد خواهد کرد. اما این لزوماً بدان معنا نیست که این نظریه دین را به کلی مردود بداند. حالا درسته که دین را رد میکنه به عنوان اینکه منشأ ماورای طبیعی داشته باشد، این را نمیپذیرد. اما در این حال لازم هم نیست، یعنی ملازمه نداره که همیشه دین را به کلی رد کنه، بلکه گاهی میاد و دین را یک تعبیر طبیعی ازش ارائه میدهد. دین را میپذیره، اما اون منشأ و جنبه ماورای طبیعیش را رد میکنه. میگوید بسیاری از طبیعت گرایان برای دین سنتی جایگزینی در نظر میگیرند که بدون این که مدعایی فراتر از جهان طبیعی داشته باشد، کارکردهای نوعی دین را دارد. پس بنابراین اینها نه این است که اصل دین را نفی بکنند، اما برای دین سنتی، مقصود از دین سنتی همان دینی است که مبتنی بر اعتقاد به جهان ماورای طبیعت. حال اینا میان یک دین جایگزین برای او پیدا میکنن و آن چیز آن این است که بدون اینکه مدعایی فراتر از جهان طبیعی داشته باشد، کارکردهای نوعی دین را دارد. کارکردهای نوعی دین یعنی اگر در دین سنتی، یعنی دین مبتنی بر اعتقاد به ماورای طبیعت، مناسکی هست، آدابی هست، رسومی هست و از نظر حیات اجتماعی نقشی ایفا میکنه و یا از نظر حیات روانی نقشی ایفا میکنه، اینها را برای همین دینی که طبیعی است یا همه یا برخی از اونها را در نظر میگیره. در دین سنتی از آن رو خدای فوق طبیعی پرستش می شود که او را نقطه اوج خیر و قدرت می دانند. خب در دین سنتی چرا خداوند پرستش می شود؟ به عنوان این که از نظر خیر و از نظر قدرت در مرتبه کمال و در مرتبه اوج قرار گرفته و بر این عقیدند که آن موجود در جریان حوادث رأی نافذ دارد، اعتقاد بر این هست و قدرت خود را در مسیر خیر اعمال می کند. بله، او قدرتی داره که در راستا و در مسیر خیر به کار می گیره. طبیعت گرایان در پی یافتن یک منشأ طبیعی برای آن موجود ماورای طبیعی هستند. طبیعت گرایان در پی چی هستند؟ در پی یافتن منشأ طبیعی برای آن موجود ماورای طبیعی. یعنی به جای اینکه برای به اصطلاح پرستش در اون دین سنتی که مبدأ ماورای طبیعی دارد و چون خیر و قدرت کامل داره و قدرت خودش را در مسیر خیر همه اعمال میکنه، حالا اینها میان یک موجوداتی را و یک اموری را پیدا میکنن، جستجو میکنن که بتواند به گونه ای جایگزین آن موجود ماورای طبیعی بشه. خب حاصل سخن آقای آلستون این هست که طبیعت گرایی دو تا معنا دارد. یکی به معنای ماتریالیسم است که به کلی منکر دین خدا و روح است، اصلا وجود را مساوی با ماده میدانه، به واقعیت ماورای مادی اصلا اعتقاد ندارد، این یک معنا. و دیگری به این معنا که خدا، روح و هر حقیقت دینی را به صورت طبیعی تفسیر می کند، از آنها تفسیرهای طبیعی ارائه می دهد ولی خودشون را منکر نمی شود. البته نتیجهش به همان برمی گرده، چون وقتی که خدایی و یا روحی تصویر شود که این جنبه مادی داره، معنیش این هستش که حقیقتاً خداوند انکار شده و یا حقیقتاً روح انکار شده. ولی بالاخره از نظر بیان و اظهار دوگونه است، یک وقت صریحاً اظهار میکنه، یک وقت تفسیری ارائه میدهد که نتیجه اون تفسیر انکار خواهد شد. بر این اساس دین پدیده‌ای طبیعی تلقی میشود که باید مانند هر پدیده طبیعی دیگری با روش‌های علمی مورد مطالعه قرار گیرد. برای وقتی طبیعی شد دیگه اون وقت یک واقعیت ماورای طبیعی در کار نیست که به روش‌های غیر طبیعی و یا غیر تجربی، به روش‌های غیر علمی، مراد از علمی همون علم تجربی است، به اون پرداخته بشه. بلکه دقیقاً مثل بقیه امور، اگر کسی بخواهد واقعیت‌های طبیعی را تفسیر بکنه، اگر کسی بخواهد واقعیت‌های روانی و یا اجتماعی را تفسیر بکنه، به همان روش درباره دین هم مطالعه می‌شود. بر این مبنا دین بر اساس عوامل زیستی، اجتماعی و روانشناختی و بدون توسل به وجود خدا یا روح یا هر عامل فوق طبیعی تبیین می شود. نتیجه اش این میشه. اینا را میگوییم تفسیرها و تبیینهای طبیعت گرایانه، که ولو دین را منکر نیست، اما تفسیر و تعبیری که از آن ارائه میدهد دیگه جنبه طبیعی صرف دارد. خب حال این تفسیرهایی که طبیعت گرایان از دین ارائه کرده اند دو نوع کلی هست، به دو روش کلی بیان شده، یکی به روش روانشناختی و دیگری به روش جامعه شناختی. نظریه های روانشناختی حالا با بیان های مختلفی که دارن میگویند دین امری فردی است. پس ویژگی تفسیرهای روانشناختی دین چیه؟ ویژگی های اینها اینه که دین را یک امر فردی و شخصی میدانن و از عوامل روانی انسان سرچشمه میگیرد. از عوامل روانی انسان، منشأ دین عوامل روانی انسان است و جنبه فردی داره. ولی نظریه های جامعه شناختی نه، اونها دین را به جامعه مربوط میکنن، به گروه ارتباط میدهند. یعنی در واقع خواستگاه و منشأ دین روان فرد نیست، حیات اجتماعی است و یا حیاتی گروه و یک طبقه است. و دینداری فردی از عوامل اجتماعی ناشی می شود و از طرف دیگه بالاخره دینداری یک مقوله فردی است. هر فردی از افراد بشر صفت دینداری را به خودش می گیره، یعنی دینداران، اینجوره دیگه، جنبه فردی داره. حالا این دینداری فردی خود متفرع بر همان دینداری اجتماعی است، یعنی خود اون اجتماع، جامعه یا گروه که منشأ دین شده، بعد این آمده به صورت فردی در بین افراد متعدد شده و تحقق پیدا کرده. نظریه های روانشناختی فردگرایانه ریشه دین را در فرد بشری می‌جویند. نظریه های قسم اول که جنبه روانشناختی دارند، اینها ریشه دین را در روان یک فرد جستجو می کنند. اما نظریه های عاطفه گرایانه ریشه های دین را در جنبه های عاطفی بشر. البته این عبارت در حقیقت این هست، نظریه های روانشناختی خرد گرایانه، یعنی به عبارت دیگر نظریه های روانشناختی دو قسم هستند: خردگرا و عاطفه‌گرا. اون نظریه هایی که روانشناختی هم به خردگرا هستن ریشه دین را در درون فرد انسان جستجو می کنن. اما اون نظریه هایی که جنبه باز اینجا ریشه دین در خرد، در واقع این کلمه هم خرد هست، روانشناختی خردگرایانه ریشه دین را در خرد بشر جستجو می کنه، در فکر، در عقل، در تعقل. اما نظریه های عاطفه گرایانه ریشه های دین را در جنبه های عاطفی بشر جستجو می کنن. که این مطلب از کتاب جامعه شناسی دین بیان شده. پس حاصل حرف این شد که ما در زمینه منشأ دین، حالا به معنای پیدایش دین و به معنای دینگرایی انسان و گرویدن انسان ها به دین، دیدگاه هایی مطرح شده است که اینها را به عنوان دیدگاه های طبیعتگرا می نامن. و این دیدگاه های طبیعتگرا بعضی جنبه روانشناختی دارن و بعضی جنبه جامعه شناختی دارن. برخی از اونها به روان فرد انسان توجه می کنن، بعضی ها به جامعه توجه می کنن. و از طرفی دیدگاه های روانشناختی یا تبیین و تفسیر خرد و عقل گرایانه دارن که در نتیجه ریشه دین را تحلیل و تفسیری که ارائه میکنن جنبه عقلانی و تحلیل عقلی داره. اما گروهی هم جنبه عاطفی داره. این اجمالا اصل این نظریه ها. و حال ما بعضی از این نظریه ها را مطرح کرده ایم که اولین اونها تحت عنوان جانمند انگاری و منشأ دین هست. حالا ببینیم جانمند انگاری یعنی چی؟ یا آنیمیسم، آنیمیسم یا جاندار انگاری یا جانمند انگاری. این گروه معتقدند که نخستین صورت دین در زندگی بشر همون جاندار انگاری یا جانمند انگاری بوده و بعد صور مختلف دین از همین ریشه گرفته است. از طرفداران این نظریه که هربرت اسپنسر، ادوارد تایلر و جیمز فریزر که در پاورقی همین اینها اسم و در حقیقت عصرشون ذکر شده. آقای اسپنسر تجربه خواب دیدن بشر را گفته است که این که بشر خواب می‌بینه و تجربه خواب دیدن داره، همین تصور را به ما القا کرده که ما علاوه بر جسم دارای یک جنبه دیگری هم که روح باشه ما هستیم. پس بنابراین توجه انسان به این که ما جسمی داریم و روحی داریم اینه که خواب می‌دیده. بشر ابتدای این تصور را به موجودات دیگر نیز تعمیم داد. این اول در خود انسان از راه خواب دیدن توجه پیدا کرد که پس جسم نیست بلکه روح هم هست در عالم خواب، چون که خب جسم که حرکت نمی کنه که، این روحه که برای خودش سیر داره و حرکت می کنه. بعد آمد این مطلب را به موجودات دیگر هم سرایت داد و تصویر کرده که آنها نیز دارای روح و جان هستند. پس این جانمند انگاری اعتقاد به اینه که سایر موجودات هم مثل انسان دارای روح و جان می باشند. تجربه خواب دیدن همچنین اندیشی بقای روح پس از مرگ را در ذهن بشر پدید آورده. پس این مطلب هم به وجود آمد که روح انسان بعد از مرگ باقی است. و از طرفی برخی از افرادی که از جایگاه اجتماعی مهمی برخوردار بودند پس از مرگ مورد احترام و تکریم افراد دیگر قرار گرفتند. حالا اعتقاد پیدا کردن که این روح هم باقیه و بعضی ها که خدمات مهم کرده بودن، شخصیت های مهمی بودن، بعد از مرگش مورد احترام ویژه قرار گرفتن. خب این چه شد؟ ایشان میگوید این منشأ پرستش نیاکان شد. یعنی بشر از این را متوجه شد که ارواح نیاکان خودش را بپرستد. در نتیجه نیاکان پرستی، یعنی پرستش ارواح اجداد و نیاکان، اولین شکل و صورت دین بوده که در بین بشر به وجود آمده و بعد به صورت‌های مختلف دیگر رواج پیدا کرده. حال این بحث را به این صورت ناتمام میگذاریم، چون دیدگاه‌های دیگر را هم باید در همین خصوص تبیین کنیم و بعد به نقد و بررسی آن بپردازیم. این را انشاءالله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.